من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. طائفه نهم از روایاتی که مورد استناد قرار گرفته برای جواز نظر به وجه و کفین، روایاتی است که در ذیل آیه 31 سوره نور و در مقام تفسیر ما ظهر منها در این بخش از آیه که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وارد شده. خب ملاحظه فرمودید ما حدود 6 روایت رو خوندیم. لابلای این روایات بعضن تقریب استدلال به این طائفه بیان شد، اما اگر بخوایم یه تقریب کلی برای استدلال به این روایات عرض بکنیم این است که در این روایات زینت ظاهره تفسیر شده به وجه و کفین، یعنی ما ظهره که استثناء شده از حرمت ابداع منطبق شده بر دستها و صورت، یعنی صورت و دستها برای زن پوشاندن و سترش واجب نیست و به تعبیر دیگر کشفش جائزه. اونگاه اگر کشف دستها و صورت جایز باشد یا به تعبیر دیگر سترش واجب نباشه، خب این ملازمه دارد با جواز نظر. اگر به زن بگویند می توانی دست ها و صورتت رو نپوشانی، پوشاندنش واجب نیست، می تونی آشکار کنی، خب این ملازمه دارد با جواز نظر. وقتی به تو میگن میتونی صورت تو باز بذاری، لازمش اینه که دیگران هم میتوانند نگاه بکنند. این تقریب استدلال به این روایاته. در رابطه با استدلال به این روایات اشکالاتی مطرح شده. شاید به برخی از این اشکالات در گذشته هم اشاره شده، اما مجموعاً دو اشکال مهم از کلمات صاحب جواهر استفاده میشه، یا به تعبیر دیگر در مقابل قائلین به جواز که به این روایات استدلال کرده اند، صاحب جواهر به استدلال به این روایات پاسخ داده. دقت بفرمایید، اشکال اول ایشون که به خصوص به این طائفه برمیگرده این است که این روایات به نحوی اختلاف دارند که قابل جمع با یک دیگر نیستند. لذا چون قابل جمع نیستند و برخی از اونها ضعف سندی دارند، لذا این روایات را کلن طرح میکنیم و کنار میگذاریم. ایشون دیگه خیلی درباره اختلافی که بین این روایات توضیح نداده. کلی یکی دو نمونه مثلا شاید اشارهی کرده، ولی به هر حال معتقده این روایات، حالا این بیان از منه، به هر حال یه بخشی از اونها که دلالتشون خوبه و سندشون هم خوبه با هم قابل جمع نیستن، و بخشی که دلالتشون خوبه سندشون ضعیفه. لذا ما به کلی این روایات رو باید کنار بگذاریم. حالا این اجمال اشکال اوله. اجمال اشکال دومم همونیست که کرارن ما اشاره کردیم. البته این اشکال به خصوص متوجه این طائفه نیست، بلکه متوجه همه ادله ایست که از راه عدم وجوب ستر و جواز کشف وجه میخوان جواز نظر رو ثابت کنن. یعنی در واقع اشکال به همین ملازمه است که نهایت اینه که برخی روایات دلالت میکنن بر، یا آیات دلالت میکنن بر جواز کشف وجه و کفه، یا عدم لزوم ستر وجه و کفه، اما این ازش جواز نظر به دست نمیاد چون ملازمه ای وجود نداره. این محصل یا محصل و مجمل دو اشکالی است که صاحب جواهر به این طائفه از روایات دارد. حالا اشکال اول رو باید یه مقداری ما بستش بدیم، توضیحش بدیم که خب چرا این اختلافی که ایشون ادعا میکنه چیه. شاید دیروز که این روایات رو نقل کردیم خود شما به برخی از این تفاوت‌ها و اختلاف‌ها پی بردید، و ببینیم آیا این اختلاف‌ها قابل حل هست یا نیست، قابل جمع هستن این روایات یا خیر، و بعد ببینیم با اشکال دوم چه میتوانیم بکنیم. اما مصادیق و نمونه هایی که برای اشکال اول میتوانیم ذکر بکنیم، من حدود 4 نمونه عرض میکنم که ببینید چقدر بین این روایات اختلافه. مورد اول اینه، عنایت بفرمایید، در روایت زراره و ابی بصیر زینت ظاهره را به کحل و خاتم و دستبند تفسیر کرده. روایت زراره این بود: قال از زینت الظاهره الکحل و الخاتم، سرمه و انگشتر. در روایت ابو بصیر مازهره را اینطور تفسیر کرده، قال الخاتم والمسکه و هی القلب، انگشتر و دستبند. خب پس در روایت زراره کحل و خاتم رو گفته که یکیش به دست مربوط میشه، یکی به صورت. در روایت ابی بصیر باز انگشتر رو گفته که این مثل همون روایت زراره است، ولی کحل رو نگفته بلکه دستبند رو گفته، یعنی اصلا به سراغ صورت نیامده. در صحیحه فضیل ابن یسار اونجا عرض به حضور شما به نحوی بیان کرده که زینت ظاهره میشه اون چیزی که مادون السوارین و مادون الخمار نیست، چون تو در روایت فضیل زینت مخفیه و باطنه رو تفسیر کرده، فلا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. عرض کردیم تو این روایت زینت مخفیه رو تفسیر کرده، زینت باطنه رو گفته، زینت باطنه اون اعضایی هستند که زیر خمار و زیر دستبند هستند. ما از این استفاده کردیم که خب مفهومش اینه که اونی که زیر دستبند نیست و اونی که زیر خمار نیست، یعنی وجه و صورت، اینا میشن زینت‌های ظاهره. خب پس بالاخره آیا منظور از زینت ظاهره وجه و کفین هست یا نیست؟ اینجا در صحیحه فضیل میگه عرض به حضور شما سوارین و مادون الخمار، که اشاره میکنه به خمار و مادونه، سوار و مادونه. خب این با هم از این جهت ناسازگاره. چرا؟ دقت کنید ناسازگاریش چیه؟ کحل و خاتم و دستبند اینا همه مصنوع بشریه. پس به اعضای بدن اشاره ای نداره، اما در روایت فضیل ابن یسار در حقیقت اعضای بدن را به عنوان زینت ظاهره معنا کرده. پس اولین اختلاف از این جهته که برخی از روایات طائفه نهم زینت ظاهره را منطبق کردند بر همین زیورالات، ولی برخی از این روایات زینت ظاهره را منطبق کردند بر خود دست و صورت. این اولین اختلاف. بالاخره این زینت، این مازهره منظور اعضای بدنه یا اون زیورالاتی که روی اینها قرار میگیره. دقت بکنی این اولین تفاوتی که در این روایات به چشم میخوره. دومین تفاوت عرض به حضور شما مربوط به روایاتی مثل روایت ابی بصیر و روایت ابوالجاروده. این دو روایت سوار را جزء زینت ظاهره دونستن. دستبند سوار یعنی دستبند را جزء زینت ظاهره دانستن، اما سوار کجا قرار میگیره؟ رو مچ دست قرار میگیره. اما روایات دیگر فقط چفین را جزء زینت ظاهره به حساب آوردن، با قطع نظر از اون جهت اول. بالاخره اگر چفین منظور باشه، چفین میشه از حالا نوک انگشتان مثلا تا مچ. عرض به حضور شما، اما خود دستبند در واقع که انه خارج از کفینه. این هم یه اختلاف. بالاخره مچ یا اونجایی که دستبند قرار میگیره این استثناء شده یا نشد. برخی روایات اسمی از سوار و مچ نبردن دستبند و برخی روایات اسم بردن. این هم یه اختلاف. جهت سوم این که در صحیحه فضیل ابن یسار، خب ملاحظه فرمودید درسته که درباره زینت باطنه سخن گفته، اما ما گفتیم ازش فهمیده میشه خود وجه و کفین اینها زینت ظاهره هستند و استثناء شدند از حرمت ابداع. در موثقه زراره هم ملاحظه فرمودید کحل و خاتم رو گفته که اونم یکی مربوط به چشمه که در صورته، یکی مربوط به دسته که خب اون هم حالا به نوعی میشه با هم نزدیک دانست. اما در روایت ابوبصیر فقط خاتم ذکر شده و مسکه یا همون دستبند، که اینا هر دو به دست مربوطن، هیچ سخنی از وجه به میان نیامده. در مرسله علی ابن ابراهیم هم که این بود، مرسله علی ابن ابراهیم الکفان والعصابه، انگشتان و کفین رو گفته. خب این حالا بگیم مجموعاً دست رو گفته، اشاره به صورت نکرده. پس ملاحظه کردیم در بعضی روایات فقط دست را استثناء کرده، در بعضی روایات هم دست و هم صورت. این هم یه جهت دیگر اختلاف. جهت چهارم یه اختلاف اساسی است که بین مرسله محاسن برقی و سایر روایات وجود داره. در مرسله محاسن برقی مازهره را به وجه و ذراعان تفسیر کرده. ذرا از نوک انگشت تا آرنج. ذراع به مجموع دست، از میگن نوک انگشت میانی، یعنی از این انگشت تا آرنج را میگن ذراع. خب این صورت و ذراعان رو استثناء کرده. خب تو هیچ روایت از روایاتی که در طائفه نهم ذکر شد اصلا ذراع مطرح نشده. این حداقل چهار جهت اختلاف که در این روایات وجود داره. یکی از جهت این که برخی زینت‌های ظاهری و زینت‌های ظاهری رو منطبق کردن بر زیورالات مصنوعی، برخی اون رو منطبق کردن بر اعضای بدن، یعنی دست و صورت. فرق میکنه این که بگیم خود انگشتر مظهر است یا بگیم دست مظهر است. و میدونم الان در ذهن شما برخی از توضیحات و توجیهاتی که ما تیه این چندین جلسه داشتیم الان آمده که نه اینا تنافی و اختلافی بینشون نیست، این منظور اونه. حالا اینا رو ما بعد توضیح میدیم، حل میکنیم. اما اجمالا اون موارد اختلاف بین این روایات که علی ظاهر مقصود صاحب جواهره و به خاطر این گفته این روایات رو اصلا میذاریم کنار، ایناست که از یک جهت برخی روایات نظر به زیورالات دارن، برخی زیورالاتی که رو دست و صورت قرار میگیرن، برخی نظر به خود دست و صورت دارن. جهت دوم این که عرض به حضور شما در برخی روایات عرض به حضور شما ذراع دستبند را جزء موارد استثناء آورده، و دستبند غیر از به اصطلاح دست و صورته. حالا اهم از این که ما محلش منظورمون باشه یا خودش، با جهت اولش کار نداشته باشیم. بالاخره یه چیز اضافه داره، سوار یه چیز اضافه است غیر از وجه و کفینه. جهت سوم هم اینه که تو برخی روایات اصلا فقط دست رو گفته، صورت را نگفته. و جهت چهارم این که تو برخی روایات ذراعان آورده، یعنی یک به اصطلاح دامنه خیلی وسیع‌تر. خب این روایات هر حضور شما با این اختلاف واقعش اینه که جمعش مشکله. و اساساً بعضی از اینها که حالا به نوعی ممکنه بتوان اینها را مثلا یه جوری ملاک قرار داد، ضعف سندی دارن، لذا به کلی این روایات را طرح می‌کنیم و کنار می‌گذاریم. این اشکال، مهمترین اشکالی که حالا به این روایات به اصطلاح میتونه وارد بشه، همین به اصطلاح اختلافیه که در مضمون این روایات هست. حالا باید ببینیم این اختلاف قابل حله؟ آیا میتونیم جمع بکنیم بین اینا؟ اینو انشاءالله بررسی باید بکنیم. و بعد اشکال دوم صاحب جواهر رو که کلی هم هست و به خصوص در مورد طائفه دوم نیست، اون رو هم بررسی بکنیم. فقط ما غرضمون این بود شنبه و یک شنبه این جلسات بحثی باشه که این مسئله رو ما به سامان برسونیم. اما علی ظاهر آقایون ما توفیق نداریم خدمتشون باشیم، چون امروز چهارشنبه است. اون برنامه خودمون رو به اصطلاح اجمالاً در حد وقتی که باقی مونده ادامه بدیم. خب ما درباره اخلاص عرض کردیم مراتبی برای اخلاص بیان شده که حداقل 4 مرتبه رو ما در جلسه گذشته اشاره کردیم. مرتبه اول این بود که عمل، چه عمل قلبی جوانهی و چه عمل جوارحی، به طور کلی از شائبه رضایت مخلوق و جلب محبت و قلوب مخلوقین پاک بشه. اینکه دیگه انسان کاری را انجام بده برای اینکه دیگران سپاس او بگویند، ستایش او کنند، یا برای اینکه خودش منفعتی ببره، عمل باید از این چیزا خالی بشه. مرتبه دوم این که انسان عمل را از مقاصد دنیوی پاک بکنه، ولو به نحو دایی، نه این که خدایی نکرده از اول برای دنیا عبادت کنه، این که اصلا از اساس باطله. نه، عبادت میکنه برای خدا، ولی انتظار آثار وضعی عبادتو داره. مثلا نماز شب میخونه برای اینکه رزق و روزیش زیاد بشه. عمل باید از این شائبه هم پاک بشه. مرتبه سوم اینه که عمل را برای درک پاداش های اخروی مثل حور و قصور و انهار و اینها انجام بده، یعنی جنت جسمانی. اینم نباید در عمل انسان دخیل باشه. مرتبه چهارم این که عمل و عبادت را انجام بده برای ترس از عذابهای اخروی، چون از عذابهای جهنم میترسه، برای ترس از اون عذاب عبادت بکنه. اینم باید نباشه. این 4 مرتبه رو ما یه توضیح دادیم. مرتبه پنجم دیگه واقعش اینا چیزاییست که اصلا تصورشم فوق طور فهم ماست و این اوحدی از بندگان خدا و اولیاء الهی به این مراتب میتوانند برسند. مرتبه پنجم این است که انسان عملش را از مقصد وصول به لذات روحانی و سعادات عقلیه هم پاک بکنه. چون ممکنه انسان خدا را عبادت بکنه، اما برای این عبادت هیچ نظرش این نیست مردم نظرشون جلب بشه، او رو ستایش کنند، اصلا کاری به مردم نداره. از نماز شبی که میخواند اساسا رزق و روزی و اشتها رو نمیدونم امثال اینها رو هم در دنیا از خدا نمیخواد. نماز شبی که میخواند برای این که در بهشت در قصرهای آنچنانی از لذتهای جسمانی بهره‌مند بشه، اینم نیست. نماز شبش برای ترس از عذاب جهنم هم نیست. اما ممکنه بگه من نماز شب میخوانم که به لذتهای روحانی برسم، لذت های روحانی، این بالاخره حتی جزء آمال و آرزوهای ما هم نیست. ما ها که خیلی خودم عرض میکنم، این که ما لذت های روحانی برامون مقصد باشه، این خودش یعنی دیگه بالاتر از بهشت و جهنم جسمانی. نماز میخونه، عبادت میکنه خدا رو، یه کسی برای این که به سعادت های عقلی و لذت های روحانی برسه، یعنی بره در جرگه ملائکه مقربین، این مرتبه پنجم از اخلاص اینه که عملش رو از این هم تصفیه بکنه، یعنی حتی وصول به سعادت های عقلیه هم مد نظرش نباش. این خودش یه مقصد خیلی مهمیه. ما اگه به این مقصد برسیم، یعنی خیلی از مخلصین ما شاید با این مقصد عباداتشون انجام میدن و از خلصین هم هستن، اما در نزد اهل الله و عرفا این مرتبه از عباد به اصطلاح اخلاص اگر نباشه، این ناقص این عبادت. یعنی حتی باید مسئله سعادات عقلیه هم منظور نظر نباشه. مرتبه ششم اینه که عمل انسان حتی شائبه خوف از فراق و عدم وصول به این لذات هم درش نباشه، چون ممکنه عمل و عبادت برای اینه که بین انسان و خدا فراق حاصل نشه، از جدایی میترسه، از فراق میترسه، از فراق از معبود میترسه. عرض به حضور شما، و حالا ممکن شما بگید الان اگر عرض به حضور شما این مثلا عبادت از اینم باید پاک باشه، چطور؟ امیرالمؤمنین در دعای کمل میفرماد کیف اصبر علی فراقک، این چطور با هم جمع میشه؟ یه این جمله امیرالمؤمنین که میفرماید کیف اصبر علی فراقک، این از مقامات بسیار معمولی امیرالمؤمنینه، نه اینکه عبادت او حتی برای این هم باشه. پس مرتبه هفتم، مرتبه ششم اینه که عبادت برای خوف عدم وصول به این لذت ها و سعادات عقلیه هم نباش. اینا دیگه واقعا مرتبه، همینقدر که آدم افق دیدش را در عبادت و درجه خلوص وسیع بکنه، این خودش اولین گام برای حرکته. این که شما مقصد را یه متر اونورتر ببینی یا کیلومترها اونورتر، اینا خیلی متفاوته. مرتبه هفتم این است که انسان عمل و عبادتش را از وصول، از مقصد جنت اللقاء هم مبرا و پاک بکنه، چون گاهی ممکنه انسان عملی رو انجام بده برای بهشت لقاء. بهشت لقاء خیلی بالاتر از این بهشت علمای اخلاق در مورد جنت و بهشت و جهنم، خب اقسام و انواعی به اعتبارات مختلف تصویر کردن، جنت اللقاء یعنی بهشت لقاء الهی. این اینقدر مرتبش بالاست که اصلا با بهشت معهود و متعارف قابل مقایسه نیست. ممکنه، یعنی ممکنه که خیلی ها که عباداتشون برای جنت اللقائه، اما میفرماید مرتبه هفتم اخلاص اینه که عمل از این هم از حضور شما مبرا باشه و پاک بشه، هرچند این خودش از مقاصد مهمه اهل معرفته. و مرتبه هشتم اینه که انسان عمل و عبادتش را از این مقصد هم خالی بکند که از ترس از دست دادن جنت اللقاء باشه. یه وقت شوق وصول به جنت اللقاء، یه وقت خوف از دست دادن جنت اللقاء. وقت و اعجب منها این که می‌فرمایند بالاتر از این مراتب هم مراتب دیگری است که عرض به حضور شما. حالا اینجا خیلی جای ذکرش نیست دیگه، حالا اون مراتب کجاست؟ بل اشاره میگن که اون، یعنی اون دیگه از حدود خلوص خارجه، میرسه به مرحله توحید و تجرید و ولایت. ولی الله پیامبر اسلام امیر المؤمنین دیگه به این مرحله میرسن که دیگه از حضور شما جنت اللقاء و جنت به اصطلاح جهنم الخوف عن اللقاء، اینها رو دیگه در می نوردیدند و بالاتر از این رفتن. اینا مراتب اخلاص. حالا وقت از این مراتب ما تازه مرتبه اولش هم نرسیدیم. ببینید چقدر انسان باید تلاش بکنه. این به معنی نیست که ناامید بشه، پس اگه اینجور باشه هیچی اصلا نمیشه. را مرتبه به مرتبه باید این درجه خلوص را بیشتر کرد. اون خلوصی که شرط صحت عمله همونیست که در گذشته گفتیم. از نظر فقهی اگر بخواد عمل صحیح باشه، بالاخره باید این رو امتثالا لامر الله انجام بده. اما این امتثالا لامر الله، این یا قربتن الالله، این خودش یک دائره و دامنه وسیعی داره. اینکه انسان عملش را، خب هرچه عمل خالص‌تر باشه، نیت بی‌شائبه‌تر و پاکتر باشه، ارزش انسان بالاتر میره. و خداوند متعال اعرف موجودات است به نیت‌های ما. خودمون رو که نمیتونیم، ما خودمون رو ممکنه فریب بدیم، دیگران رو فریب بدیم، ولی در اون هزارمین لایه روح ما اگر ذره‌ای از این مقاصد غیر خدایی باشه، خدا اینو میدونه. یعنی نمیشه خداوند چیزی ازش مخفی بمانه. شما فکر کنید که تمام اجزاء، تمام لایه‌های پنهان روح ما را خداوند میبینه و میدانه. خب شما در حضور ناظر ریزبین دقیق تیزبین میخوایم عملی رو انجام بدیم، اون وقت به خدا عرض میکنم خدای ما برای تو داری انجام میدیم. اون وقت خدا چیکار میکنه؟ ببین اینو باید تو کلمون فرو کنیم بفهمیم. سر خدا رو نمیشه کلا گذاشت، سر عالم و آدم رو میشه کلا گذاشت، سر خدا رو نمیشه دیگه. خودمون و باید تلاش بکنیم و فکر نکنیم دیگه ما بیش از این نمیتونیم. چرا؟ باید مواظب باشیم، کنکاش کنیم نیت ها، انگیزه هامون را، و تا میتونیم اعمالمون را خالص کنیم. فاما حق الله الاکبر انک تعبده ولا تشرک به شیئا. حالا این لا تشرک به شیئا اخلاص این مراتب رو داره، در مقابلش هم اون مراتبی که وجود داره. خب عرض حضور شما، برای ولی دوستانی که جدید آمدن دوباره اینو عرض بکنیم که